جلسه پنجم از مبحث آثار روحی ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد صلی الله محمد و آله محجل فرجه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال در انسان خصلت هایی رو قرار داده که این خصلت ها چه بسا موجب ضعف انسان یا موجب انحراف انسان، موجب بد اخلاقی انسان بشن، ولی معلومه که خدا این خصلت ها رو برای مصرف خوبی قرار داده. خدا حکمتش این نبوده که ما با این خصلت ها خراب بشیم، بلکه اینها برای تعالی و سعادت انسان خیلی هم لازم بودن. منتها ما از این خصلت ها اگر خودمون رو مراقبت نکنیم بد استفاده خواهیم کرد. یکی از این خصلت ها خصلت ترسه، یکی از این خصلت ها خصلت غم خوردن و اندوهگین شدنه. این خصلت ها رو خدا در وجود ما قرار داده برای اینکه ما از خیلی از امور فاصله بگیریم، بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. اگر خدا در انسان ترس قرار نداده بود، انسان خیلی خودشو به خطر میزد و طبیعتاً صدمه میخورد از نظر جسمی، از نظر روحی. این ترس محافظه، اولین محافظ ما تجربه ترسه. ترس ما رو فاصله میده، احتیاط در ما ایجاد میکنه و در معرض خیلی از خطرها قرار نمیگیریم. خیلی چیز خوبیه ترس. اصلا از همین ترس خدا استفاده میکنه، ما رو از جهنم میترسونه و با ترس از جهنم از خیلی از بدی ها ما رو فاصله میده. مثلا انسان نمیترسید چه اتفاقی میافتاد؟ یا مثلا حتی خصلتی مثل حیا که بیشتر آدم فکر میکنه که حیا جنبه ارزشی و اخلاقی داره و همین طور هم هست. همین حیا میتونه مورد سوء استفاده انسان قرار بگیره. یعنی چی سوء استفاده کنه انسان؟ آدم از حیا خودش نابجا و زیادی استفاده کنه بازم لطمه میخوره. همون ترس که چیز خوبیه، اگر شما زیاد بد جوری ازش استفاده کنی خیلی لطمه میخوره. یک کسی تا شمشیر رو تا چوب رو برد بالا، به جای اینکه دفاع کنی یک کمی شجاعت خرج بدی به ترسی همه دارایی هاتو بهش بدی، خب این خیلی بده. ترس که خیلی مفیده برای انسان، میتونه عامل از بین رفتن انسان هم بشه و بعد چقدر خدا بدش میاد. و یا حیا همینطوره. الحیاء و الحرمان مقروران. گاهی حیا موجب محرومیت انسان میشه. حیا نابجا که مثالش هم توی روایات زدن، حیا نابجا مثل اینکه آدم چیزی رو ندونه بخواد بپرسه، بگه حالا فعلا خجالت میکشم. یا حیا نابجا مثل اینکه آدم از حق بخواد دفاع کنه، یه جایی تو رو دروسی گیر بکنه دفاع نکنه. داستان عقرب کسی رو زده بود، خب میدونید دیگه، خیلی طرف داشت در اثر درد عقرب از بین میرفت. آوردنش پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت فرمودن نگران نباشید، از دنیا نمیره، یک کمی چند ماهی اذیت میشه، حتی فرمودن مثلا 3 ماه، بعد دیگه بدنش از پس این عقرب بر میاد. بعد از اون اواخر رفت امیرالمومنین علیه السلام به عیادت این فرد. اون گفت آقا من دارم میمیرم، پس چرا خوب نشدم و اینها. حضرت فرمود دیگه تموم شد، دوران بیماریت انشالله زود تموم میشه. دیگه حضرت باهاش یک گفتگویی کرد، این گفتگو جالبه، فرمودن که میدونی تو چرا دوچار این ابتلا شدی؟ کسانی که از پشت پرده خبر دارن میتونن علت ابتلاعات آدم رو بگن. طرف گفت نه من نمیدونم. حضرت فرمود بذار من بهت بگم. تو توی جلسه نشسته بودی، تو اون جلسه از سلمان بد گفتن به خاطر اینکه سلمان محب ما اهل بیته، ما رو دوست داره. خب سلمان معلوم بود شیعه است، همه میدونستن، خیلی ارادت داشت به امیرالمومنین علی علیه السلام، با بقیه فرق داشت. حضرت فرمودن که تو اونجا نشسته بودی و اینا تیکه انداختن، تو میخواستی دفاع کنی، دفاع نکردی، هیچی نگفتی. خدا این عقرب رو مأمور کرد تو رو زد که دیگه از شیعیان ما جایی حرف زدن یادت باشه که دفاع کنی. عباراتی دارن حضرت. حضرت میفرمان که اگه تو دفاع میکردی جانت در خطر نبود، اگه دفاع میکردی مالت یا آب مالت در خطر نبود، فقط سر این که حالا حیا کردی، رو در بایستی کردی، گفتی حالا روم نمیشه چیزی بگم، خدا این عقرب رو مأمور کرد که تو رو بزنه. خب ببینید حیا بیجا، ما بهش میگیم رو در وایسی، حیا بیجا هم داریم. ما خیلی از خصلت هامون همین طوره. مثلا حب دنیا، اصل خب حب دنیا هم چیز بدی نیست، اصل حسادت، اصل تکبر، اینا همه اصلاشون چیزای خوبی هن. اصل تکبر چرا در انسان هست؟ برای اینکه انسان در نهایت میخواد ملاقات خدای بزرگ بره و بعد روحش بزرگ بشه. بزرگ شدن خیلی عالیه. دیدید کودکان رو وقتی 4-5 سالگی یه کمی هوش و حواسشون سر جاشون میاد، از کوچیکی بدشون میاد، کفش بزرگتر رو میپوشن، دوست دارن دیگران مثل بزرگترها باشون رفتار کنن، اصلا یه مشوقیه براشون، ماشاءالله بزرگ شدی، این کارو بکن تا بزرگ بشی، از رفتاراش رو اصلاح میکنه. زود اینم تنفر پیدا میکنه از کوچیک بودن، میفهمه کوچیکه، بقیه بزرگن، آرزو میکنه بزرگ باشه. این ادامه پیدا کنه خیلی عالیه. این که ما سر نماز الله اکبر میگیم، از کبریایی خدا حرف میزنیم، مال همین آرزوه. چرا نمیگیم الله رحمان؟ چرا نمیگیم الله علیم، الله لطیف؟ اونا هم اسم خداست، چیزای خوبی هم هستن. میگیم الله اکبر، چون محور تربیتی ما در ارتباط با پروردگار عالم، محور تربیت روح ما اینه که ما هنگام ملاقات خدا باید انسانهای باظرفیتی شده باشیم، یعنی بزرگ شده باشیم. تو همه خوبی ها هم بزرگ شدن هست. مثلا کسی که مهربون شده بزرگ شده، در واقع فقط خودش رو دوست نداره، دیگران رو هم دوست داره. کسی که معاد رو تحت تأثیرش قرار میگیره در واقع بزرگ شده، به زمان بسیار دور آینده هم تعلق خاطر پیدا کرده. دقت بکنیم، حالا این یه بحث خیلی مفصلی داره. حقیقت همه خوب بودنها بزرگ شدنه، میشه ریشه تکبر. وقت کسی میخواد از راه غلط بره بزرگ بشه میشه متکبر. کسی بزرگ نشده خودشو بزرگ بدونه میشه متکبر. پس اصل تقاضا برای بزرگ شدن چیز بدی نیست. اصل حسادت خیلی خصلت خوبیه. حسادت ریشش برمیگرده به این که انسان یه مرزی برای خودش قائله، یعنی میگه من، دیگری نه. دیدید بچه ها تمرین میکنن، اصلا انگار تجربه میکنن، مال منه، این مال منه، همه چی میخواد بگیره. بچه حدود 3 سالگی دیگه، از 3 سالگی حسادت خودشو تو انسان نشون میده، شروع میکنه این مرزها رو تعیین کردن و یه چیزایی رو برای خودش برداشتن. این خیلی چیز خوبیه. اگر انسان هویت خودشو نشناسه، من بودن خودشو، من فرق دارم با دیگران نشناسه، حتی حیوانات هم یک کمی رشد میکنن، یه ذره شبیه انسان میشن، قلم رو برای خودشون تعیین میکنن. بعضی از حیوانات دیدید، حالا تو خیلی از زمینه ها انسان ها حیوان ها قلم رو تعیین نمیکنن برای خودشون، حس مالکیت ندارن، محدودیتی رو نمیخوان شناسایی بکنن برای خودشون. انسان این کار رو میکنه بلا فاصله از 3-4 سالگی میخواد قلم رو برای خودش تعیین کنه. یکمی بزرگتر میشه دیدید علاقه داره یه خونه ای داشته باشه، این خونه منه، حتی باباش هم جزو اموال خودش حساب میکنه، مامانش هم جزو اموال، این مابای منه، این مال منه. مثلا چیز خوبیه. بعد یه حس دیگه هم هست که این دوتا ترکیب میشه، میشه حسادت، رقابته. رقابت هم خیلی چیز خوبیه، ما اصلا برای رقابت آفریده شدیم. بچه ها دیدی با بازی شروع میکنن، پدر مادرها در اون دوران باید بچه ها رو تشویق کنن که نه تنها بازی کنن بلکه مسابقه بدن. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، آن کسی که مرگ و زندگی رو آفرید تا امتحان کنه ببینه کی بهتره. کی بهتره یعنی شما با هم مسابقه میگذارید. اینجوری نیستش که خدا بخواد امتحان کنه ببینه کی خوبه کی بده. نه آقا شما خوب شدی، شما خوب شدی، نه شما بهتر از بقیه شدی. این سوال یعنی مسابقه است، امتحان صرفا نیست. شما میرید توی مسجد، خدا نگاه میکنه کی توی این مسجد الان بهتر از بقیه نماز خوند. جرأت و دل و جگر مسابقه داشتن خیلی خوبه. یه بار در جمع ورزشکارا من رفته بودم، بهشون گفتم که حالا خونه هم مثلا خیلی هاشون اهل بحثا و با یه آخوندی از نزدیک گفتگو بکنن و یه آخوندی از نزدیک باشون حرف بزنه نبود. حالا بعضیشون خب بچه مذهبی بودن، سابقه داشتن از گفتگوی با طلبه ها و اینا، براشون عادی بود. بعضیشون اولین بار بود از نزدیک یک عمامه به سر رو میدیدن. خب ورزشکارای حرفه‌ای هم دیگه غرق میشن، دیگه غرق موضوع خودشون میشن، کمتر شاید حواسشون به این ور و بر باشه. بعد بهشون گفتم نفس این که مسابقه میدی این یه امتیازه، یه ارزشه، باختن و حاضری بپذیری، این خیلی ارزش بزرگیه. بعضی کلن مسابقه نمیدن از ترس باخت، طمع بردن هم از دست میدن از ترس باخت. خیلی آدم های ترسویی هم. خیلی زشته. خب بعضیشون میگفتن که خیلی جالبه. و بعد اون فلسفهی که شنیده بود احساس میکرد که پس من یه ارزشی تو وجودم هست این که میام مسابقه بدم. بله همینطوره. اونایی که نمیرن مسابقه بدن زندگی پر از امنیتی میخوان اونا بدن. اونایی که پولشونو میذارن تو بانک مضاربه پول بگیرن، نمیرن ریسک کنن، خودشون تجارت بکنن، فوقش یه بار ضرر میکنی یه بار سود میکنی، اونایی که دنبال ریسک نیستن اونا بدن. فرمود اگر یه نفر گفت من نمیخوام تجارت کنم، پولمو میخوام بدم یه دهی تجارت کنم، ماهیانه یه چیزی بهم بدن، فرمود اگر این کارو بکنی عقلت کم میشه. آدم باید تجارت کنه، ریسک کنه، این دل و جگر رو داشته باشه. پس ببینید بسیاری وقت همین که شما میرید مسابقه بذارید برای دیگران، یک کس دیگه از شما جلو میزنه، بعد شما هم که کمال طلبی، شما هم که من خودتو از دیگران جدا کردی، حسادت میشه دیگه. ای این چرا از من جلو زد، ناراحت میشی. اصل حسادت چیز بدی نبود، خیلی چیز خوبی بود. اصل تکبر نامش چیزای خوبیه. حب دنیا مثلا روایت داریم، من نمیتونم بخونم، یه کمی عجیب غریب ممکنه جلوه بکنه، ولی با تحلیل امروز میشه اینجور روایت ها رو هم درک کرد. میفرماید خیری نیست در کسی که دوست نداره مال جمع کردن رو. مال جمع کردن مگه بد نیست؟ مال جمع کردن به مستحق ندادن، مال جمع کردن و متوقف نگه داشتن مال، مال جمع کردن و حالا اتفاقهای بد میشه بد، ولی مال جمع کردن به این عنوان که آدم اموالش رو زیاد بکنه، خب این نتیجه عقلانیت آدمه. میگه پیش آقا امام صادق علیه السلام بودم، یه نفر اومد او آقا در فلان به اصطلاح حالا در از یه باقی از یه چیزی مثلا 100,000 دینار شما سود بردی، تا خبرشو به آقا داد آقا بلا فاصله سرمایه گذاری کرد. حالا من تو این بحثی که شبها داریم تو بحث سبک زندگی تو دانشگاه امام صادق میرسیم به این سبک زندگی در کار و کسب و معیشت و اینها، این روایت ها رو میخوام اونجا مفصل بهش بپردازم. خب بلا فاصله یک کسی رو صدا زدن فرمودن اینو برو تجارت کن. میدونید مال رو نگه داشتن غلطه. بعد حضرت فرمود من از سر حب مال نمیگم که تجارت کن، من از نظر دوست داشتن اون پولی که سود این تجارت میشه نمیگم برو اینو تجارت کن. از این جهت این کارو میکنم که دوست دارم خدا ببینه که من برای ارزش افزوده، برای اینکه یک فائده ای در مالم ایجاد بکنم فعالم، من تنبل نیستم. و بعد میگه که اون آقا رفت و این پول حضرت رو باش تجارت کرد و آورد یه سود خوبی برد. وقتی به آقا سودشو خبر داد آقا لبخند زد، خدا رو شکر کرد، خوشحال شد. از همه این اتفاقها این طرف که نگاه میکنه تعجب میکنه، خب چی فکر کردی مثلا یه آدم خوب باید بگه ای بی نداره بذار ما بدبخت بشیم، در مسابقه مال شرکت نکنه. شما فقط باید حرام خوری نکنی، حق کسی رو نخوری، بی انصافی نکنی، او از اینجور سفارش ها که بلدی. میخواید کلن صورت مسئله رو پاک کنیم، اصلا کلن تجارت نمی کنیم تا دیگه اصلا نیفتیم به گناه کردن. هیچی دیگه اگه شما میخوای اینجوری نیفتی به گناه کردن که باید خیلی از زمینه های گناه رو از بین ببری، مردا دیگه مرد نباشن و زنها دیگه زن نباشن و اصلا ریشه های همه گناه ها رو از بین ببریم، میدونید چی میشه دیگه، یا خودمون رو حلقه آویز کنیم بره دیگه، دیگه اصلا اون موقع هیچ وقت گناه نمی کنیم. چشمامون رو در بیاریم و بسازیم خنجری نیش از دفولاد، زنیم بردیده تا دل گردد آزاد. آقا این آقا چرا نابینا شد؟ زده چشمشو در آورده برای چی؟ مگه نگاه نمیشه که. یه نفر از دانشگاهیان سالها خارج از کشور زندگی کرده بود، گفت ببینید تو خارج از کشور آدم یه ذره انگیزه چشم چرونیش کمتر میشه. من البته حرفش رو رد کردم، ولی یه ذره گفت، اولش گفت تو خارج از کشور کسی چشم چرونی نمی کنه. گفتم این حرف غلطه. یه کمی فکر کرد گفت آره درسته، ولی چشم چرونی انگیزش کمتر میشه نسبت به ایران خود ما. تو ایران چون حجاب هست چشم چرونی بیشتره. مگه شما نمیخواید؟ حالا گفتم سوال چیه؟ رفیق بودیم، استاد دانشگاهی بود، رئیس دانشگاهی بود، با هم چند سالی بود رفت و آمد داشتیم. گفتش که خب تو ایران هم ول کنن رها کنن چشم چرونی کمتر میشه. گفتم مگه ما مقصودمون اینه که چشم چرونی کمتر بشه؟ گفت مگه شما نمیگید چشم چرونی حرامه؟ گفتم بله میگیم چشم چرونی حرامه، ولی نمیخوایم انگیزه چشم چرونی کم بشه. تو غرب همون درصدی که چشم چرونی کم شده، که قبول دارم یه درصدی کم شده، همون درصد امکان لذت بردن از زندگی کم شده، همون درصد آدم ها دیگه از همسران خودشون هم لذت نمیبرن، همون درصد برای لذت بردن از میگساری تا همجنس بازی 1000 تا کوفت زهرمار دیگه باید بیاد وسط، همون درصد آدم ها نشاط ندارن. گفت قبول، اینو قبول دارم. گفتم اسلام میدونه حجاب میاره و لباس و پوشش و نگاه رو میگه کنترل بکنید، از اون ور غریزه جنسی تقویت میشه. میگه خب باشه تقویت بشه، ازش لذت ببر، برو لذت حلال ببر. پس حالا دیگه هی مثال من بخوام بزنم تا ظهر باید با هم بشینیم همجوری مثال بزنیم، همه اتفاقهای بدی که میفته در روح انسان اینا اصلشون چیز خوبی هن، اصلشون چیز بدی نیستن، پس ما ازشون بد استفاده میکنیم. غریزه جنسی چیز بدی که نیست، ازش بد استفاده میشه. میل به تجارت، میل به ثروتمند شدن چیز بدی نیست، خدا در انسان قرار داده. بلکه شما این ها رو استفاده بکنید خدا خوشش میاد، ارزش برات قائله. ولی خب بد نباید ازش استفاده کرد، وسیله امتحان هم هستن. خب ما داریم آثار روحی ایمان رو برمی‌شماریم بر اساس آیات و روایات، ببینیم ایمان چه آثار روحی، چه برکاتی در روح انسان به دنبال داره. دو تا از آثار روحی ایمان در آیات کریمه قرآن مکرر بیان شده. این دو تا چیا هستن؟ عجیب هم هست خداوند متعال اینقدر تاکید داره به این دو تا، عجیب نیست، یعنی نگاه میکنی حکمتاشو میفهمی، اهمیتش جالبه که چقدر پیش خدا این دوتا مهمن و واقعا پیش خدا مهمن این دوتا. خدا در ما خصلت ترسیدن قرار داده، در ما خصلت غمگین شدن قرار داده. این دوتا روح آدمو میتونن نابود کنن، هم غم هم ترس. این دوتا آدمو از چشم خدا میندازن. پدر مادرها باید با بچه‌هاشون یه جوری برخورد کنن. اگه دیدن که بچه غمگین شد، مثلا غم یه مقدار تو سنین بالاتر دوران دبیرستان سراغ بچه‌ها میاد، قبلش هم ممکنه پیش بیاد، ولی بچه‌شون رو باید نهی کنن. یعنی چی غمگین شدی؟ چون میاد غمگین میشه، میخواد خودشو لوس کنه برای بابا، برای مامان، که مامان و بابا نوازشش کنن، اینو از غم در بیارن. بعد اگر مامان و بابا فقط نوازشگری کنن، نهیش نکنن از غمگین شدن، این فکر میکنه غمگین شدن چیز خوبیه، یه تجربه خوب پیدا کرد دیگه، غمگین میشه، نوازش میشه. بعد همینجوری تو زندگی هر موقع صدمه میخوره میره غمگین میشه، دنبال یه نوازشگر میگرده، همین بده. یا مثلا ترسیده اومده، پدر و مادر باید او رو از ترسیدن نهی کنن. یعنی چی میترسی؟ ترسیدن بده، فقط پناه ندن. اگه فقط پناه بدن بچه رو، بچه از ترسیدن یه تجربه خوب پیدا میکنه، فکر میکنه ترسیدن چیز خوبیه، فقط باید این ترس رو بره یه جایی پناه ببره که امنیت پیدا کنه. نه، باید بهش گفت اصلا ترسیدن بده، چرا میترسی؟ کی مگه؟ چیه مگه؟ اینجوری باش صحبت کنن، از ترس درش بیارن. تا وقتی که بچه بزرگ شد بدونه خدا هم همینجوره ها، خدا هم از کسی به ترسی یخمی میکنه، خدا هم اگه غمگین بشی یخمی بهت میکنه. یعنی چی؟ نابجا غمگین شدی، حالا میخوای بری در خونه خدا، حتما یه احساس خوبی هم پیدا میکنی که خدا ببین اومدم، خدا میفهمه با این حال چرا اومدی، دوست داشتم نترسیده بیای، دوست داشتم غم به دلت ننشینه بیای. خدا از آدم ضعیف بدش میاد، آدم ضعیف زود غمگین میشه، آدم ضعیف زود ترسو میشه. میفرماید ترسو نباشید ولو با کشتن یه ماری، یه عقربی، یه چیزی. مثلا خدا دوست داره شجاعت رو تو بنده خودش ببینه، ولو با کشتن یه موجود زهردار. نشون جنبی از خودش خودت نشون بده، روایت ها صریحا. ما با این که ترس چیز خوبیه برامون، نگه میداره ما رو از خطرات، با این که غم چیز خوبیه برامون، ما رو از ضرر کردن نگه میداره، ما رو وادار میکنه به تلاش برای شاد شدن، برای نشاط پیدا کردن، با این که ترس و حزن و غم چیز خوبی هست اصلش، ولی زیادیش بده. با چین ترس و غم زیادی رو برطرف کنیم، خدا میفرماید با ایمان به من. اساسا آدم شجاع باشه چیز خوبیه، ولی ایمان به خدا چکار میکنه؟ این ترس و غم رو از بین میبره. خب حالا شما این آیه قرآن رو ببینید، البته این یک آیه نیست، واقعا بارها در قرآن تکرار شده. الان من برای شما کلمات نورانی قرآن رو قرائت کنم، شما میگید که زیاد شنیدیم. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و مکرر در آیات قرآن میبینید درباره دنیا و آخرت. یکی از آثار روحی ایمان همینه که آدم ترس از دلش میره و حزن از دلش میره، با نشاط باقی میمونه. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ما پیامبران رو نفرستادیم مگر اینکه بشارت بدهند و انذار بکنن. کار پیامبران این استش که مردم رو از خدا بترسونن و بشارت بدن به نعمات الهی. این یک تعادلی در انسان ایجاد میکنه. هر کی ایمان بیاره چه اتفاقی براش میفته؟ فمن آمن و اصلحه، ایمان بیاره و متناسب با ایمانم رفتار مناسب داشته باشه، فلا خوف علیهم، دیگه از چیزی نترسن. یکی از آثار روحی ایمان اینه که آدم رو شجاع میکنه. ته دل آدم دیگه آدم از چیزی نمیترسه. خدا انشالله قسمت کنه. ولا هم یحزنون، غم دلشو نمیگیره. دوستان من، هر موقع دل انسان غمگین شد داره سیاه میشه، داره قساوت قلب پیدا میکنه، داره از معنویت و قرب الهی فاصله میگیره. هر موقع ترس آمد تو دل انسان، این یک احساس بده که دقیقا نقطه مقابل یک احساس معنوی خوب، آدم داره فاصله میگیره. زود آدم باید استغفار کنه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. به ذهنت بیاد یک کسی رو چاقو بزنی بکشی، چقدر بده. اوه اوه چه آدم بیرحمی، تو واقعا به ذهنت رسیدی که بکشی؟ خیلی بده که همونقدر بده بترسی از یک کسی. نباید بترسی. به ذهنت اومد بزنم حالشو بگیرم همچین تا صبح ناله بزنه ها، چه آدم بیرحمی، میخوای بزنی بچه مردمو یه جوری حالشو بگیری که تمام هستی از هستی ساقط بشه؟ چقدر تو بیرحمی، این خیلی بده. تو اصلا به ذهنت میاد میگی میخوام یه کسی رو غمگین کنم؟ خیلی آدم بدی هستی آخه. این چیه؟ همونقدر که آدم بخواد یه کسی رو بزنه غمگین کنه بده، خود آدم هم غمگین بشه بده. چرا غمگین شدی؟ بله، خدا میفهمه مگه من نیستم؟ مثل اینکه یه بچه‌ای بیاد پیش پدر مادرش گریه کنه، بگه هیچ کس رو ندارم. پدر مادرش رو نگاه میکنن که خب بچه پس ما چی هستیم اینجا؟ پدر مادرم هم که به درد نمیخورن، من تنها هستم. حتی هیچ بچه ای همچین مزخرفاتی نمیگه. ما بزرگتر از این مزخرفات پیش خدا میگیم. بچه پیش بابا و مامانش هیچ وقت این حرفا نمیزنه. پدر مادر خیلی بهشون برمیخوره، میگه مگه ما مردیم؟ چی شده؟ خب بگو، هم کلاسیات اذیتت کردن، بیایم دفاع کنیم. هی بشینه پیش پدر مادرش بگه من که کسی رو ندارم. خب ناراحت میشه پدر مادر. و خدا هم که از پدر مادر خیلی بیشتر به آدم علاقه منده، خب ناراحت میشه. پیش خدا رفته میگه من که کسی رو ندارم. میفرماد پس من چیم؟ ایمانت کجا رفت؟ احساس بد فقط ظلم کردن به دیگران نیست. احساس بد فقط انگیزه گناه نیست. احساس بد یکیش خوف، ترسیدن از دیگران هم هست، یکیش غمگین شدن هم هست. ایمان میاری برای اینکه این دوتا از دلت بره. البته این فرهنگ تو جامعه ما متاسفانه نیست. شاید ما طلبه ها وقتی میخواستیم دین رو معرفی کنیم، دین رو درست معرفی نکردیم. بنده سر کلاسی که با دوستان طلبه دارم، خب اون درسی که ما مباحثه میکنیم با رفقای عموما درس خارج خون هستن، سطح 4 حوزه تو رشته تخصصی، گپی داریم با هم گفتگو میکنیم، مباحثه ای هست. من روایتش رو نخوندم، ناغافل یه توضیحی دادن از دین. گفتم اصلا دین هیجان آفرینه و به اصطلاح آدم رو مسرور میکنه. دینی همچین پدیده ایه. یکی از دوستان طلبه رسما اعتراض کرد، گفت این حرفا چیه به دین میبندید؟ دین یه سلسله مقررات برای رسوندن به کمال، به هیجان چی کار داره؟ ما مردم اینو میگیم میرن تو دین دنبال هیجان میگردن. گفتم یعنی چی؟ چرا نباید دین هیجان آفرین باشه؟ چرا نباید اینجور باشه؟ بعد گفتم روایت شو الدین حبورون، دین سروره. سرور یه شادیه که آدم رو به وجد میاره. تو آیه قرآن هم هست که اینها تحبرون، یه همچین عبارتی داره در قرآن، اینا تو بهشتی ها در حال سرور و نشاطن، با خانواده هاشون یه هیجانی دارن، شیطونی میکنن، جیغ و داد میکنن. بالاخره حالا به اون شیوهی که تو بهشت هست، حالا انشالله بریم ببینیم. یه انشالله هم بگید، جایی بدی نیست. جای دیگه اگر علاقه من هستید، آدرس خوبی دارید، به ما هم بگید. ولی ما که نریم بهش میبرنمون جهنم، مجبوریم بریم بهشت، راه دیگه نداریم. گفتم بابا ما طلبه ها برامون سخت باشه بگیم دین هیجان انگیزه، دیگه ببین به مردم چه مطلبی منتقل شده از دین. نه، دین بسیار سرور آفرینه، اصلا غمگین بودن بده. گفت کی شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد. آدم شعر خوب میتونه بگه وقتی محزون باشه، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. حزن تباه میکنه روح آدم رو. و از اولین آثار ایمان که مکرر خداوند متعال در قرآن بیان میکنه، هم درباره دنیا هم درباره آخرت، اینه که اینا دیگه ترس تو دلشون راه نمیاد. ببینید رفقا، ما وقتی یه نفر مؤمن بشه، مسلمون بشه، چه انتظاراتی ازش داریم؟ مثلا یه طلبه میبینیم، یه آدم مسجدی و مذهبی و یه آدم خوب، اصلا به آدماش هم کاری ندارم، فرض بفرمایید هر کی خوب بشه چه آثاری باید در روحش دیده بشه؟ بنده بارها، حالا اینجا الان منبر یه طرف هست مثلا جلسه، بارها تو جلسات دانشجویی و طلبگی و تو کلاس ها امتحان کردم، گفتم بگید اینا رو میگن، مهربون باشه، نمیدونم، خیلی چیزا رو میگن، خوش اخلاق باشه، مهربون باشه، لطفشو به دیگران، ظلم نکنه، قساوت عدالت داشته باشه، انصاف داشته باشه. خیلی از شاخصه های آدم خوب رو ذکر میکنن، شاخصه هایی که نوعا میتوانن منفعلانه باشن. بنده تقریبا یه بار هم تو اون وقتایی که میشینم میپرسم از مخاطبین، نمیشنون بگن قوی میشه، سرحال میشه. اینا شاخصه هایی هستن که فعالانه انسان رو در زندگی وارد میکنن. اگر متواضع شدی، مهربون شدی، ولی قوی نشدی، اون تواضع و مهربانی هم به درد نمیخوره، اثر ضعفه، اونا به درد نمیخوره. اگه یک کسی گفتش که کسی که اخلاق دین داره، معنویت داره، اخلاق داره، مهمترین علامتش اینه که قویه. اون کجا درس خوندی؟ کی به دین یاد داده؟ عادی نیست، یعنی کم کسی اینو. و خداوند متعال اثر ایمان رو مکرر، اثر روحی ایمان رو مکرر در قرآن کریم بیان میکنه، این دوتا رو میگه. غم نداره، ترس نداره. برعکس تلقی عمومی که از دینداری هست. تلقی عمومی از دینداری صفات دیگه است، مهربون باشه. بله خب مهربونی بد نیست، ولی خدا بیشتر از مهربون بودن به عنوان شاخص دینداری، نترس بودن و غمگین نبودن، یعنی با نشاط بودن رو ذکر میکنه. دوباره میگم برید از مردم سوال کنید آقا اولین صفاتی که به ذهنت میرسه از یه آدم دیندار بگو. صفاتی رو میگن که نوعا منفعلان است. این دوتایی که قرآن میفرماید به عنوان شاخص برتر، اینا رو نمیگن. البته خداوند متعال تو قرآن مهربونی رو هم به عنوان اثر ایمان بیان میکنه. میفرماید که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. با یک کمی تأمل میشه به دست آورد که اثر ایمان مهربان شدنه. بله این هست، ولی شعار خدا تو قرآن که مکرر تکرار میکنه اینه، کسی ایمان آورد نه ترس میشه، نشاط پیدا میکنه. بفرمایید. منتها برداشت مردم از دین معمولا این نیست. معلوم میشه دینو ما خوب درس ندادی. یه کمی درباره لا خوف علیهم ولا هم یحزنون فردا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. یه نکته پایانی بگم، حالا خوفو بذاریم کنار. بفرمایید که حزن چی؟ در مورد حزن یه نکته عرض بکنم. پس این غمهایی که ما به عنوان غم اهل بیت در دلمون هست چی؟ این غمها در حقیقت غم نیست، نشاطه. شما تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین در واقع عزادار نیستی، عزادار متاسفه. من تو ختم زیاد شرکت کردم، از بستگان گرفته تا آشنایان، بالاخره آدم متاثره، یه تأسفی درش هست، یه اندوهی درش هست که تلخه. ولی شما اگه یه روز گریه نکنی برای ابا عبدالله الحسین از خودت بدت میاد. یه روز حسابی گریه کنی نشاط پیدا میکنی، یه چیز دیگه است. این در واقع مجلس محبته، در واقع مودت به اهل بیت، ابراز محبته. یه چیز دیگه است، معجزه الهیه. اونایی که نمیتونن برن جلسه روزه به شما حسادت میکنن. چرا حسادت میکنی؟ خب برو بشین خونت راحت باش، بشین یه ماهواره که هست بزن، یه کارتون، یه جوک نگاه کن، خوشحال بشی. چرا ناراحت میشی؟ حسادت میکنی به ما؟ ناراحته. اون میدونه تو یه لذتی میبری، اون نمیبره. تو یه دوستی داری، اون نداره. یه کسی اینقدر دوستش داری قصهش رو میخوری. این خیلی مهمه. و بعد نشاط، نشاط. فرمود هر کی بیاد کنار قبر حسین علیه السلام مسرور به سوی خانواده برمیگرده. مکرر من دیدم زائرین میان، یکی دو روز اونجا میمونن، غم از دلشون برداشته میشه تو خود کربلا، تو خود بین الحرمین، شاد عکس میندازن، میخوان لطیفه بگن، چه حس قشنگی پیدا میکنن. بعضیشون هم ناراحت میشن، میگه حاج آقا من گفتم میام کربلا دق میکنم، الان هر چی کار میکنم گریم نمیاد، من آدم بدیم؟ گفتم نه، اهل بیت خودشون فرمودن سرور میندازن تو دل، اصلا نمیذارن زیاد قصه بخوری. این خاصیت غمهای معنویه. خاصیت ترسهای معنوی اینجوریه، شما یه ذره از ترس خدا، از ترس جهنم خدا در خونه خدا گریه کن، ببین اون روز ترس از دلت میره، قدرت روحی پیدا میکنی، یه چیزی میشه آدم. این احساسات رو هنوز ما نتونستیم تو فیلمامون نشون بدیم، کاراکترهایی بیاریم واقعا داستان بکشونه به اینجا که به باور ما قرار بده ها، که این وقتی گریه میکنه از ترس خدا، بعد میاد چه شجاعتی، چه دلی پیدا میکنه. این وقتی قصه اهل بیتو میخوره، اهل بیت ماشاءالله همشون یکی از خصلت‌هایی که داشتن شجاعت بوده. امام حسن مجتبی علیه السلام چه شجاعت بی نظیری در جنگ ها، در نبرد ها، اصلا ترس تو خانواده اهل بیت راه نداشته. ترس یعنی چی؟ در نقلها هست 6 تا از بچه های امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدن، نه فقط یکی دوتایی که مشهور روزشون خوانده میشه. فرزند 6 ساله داشته تا بزرگتر، همشون به شهادت رسیدن از بس دلیر بودن، از بس نترس بودن و از بس این شجاعت موجب میشده که خطر رو حس نکنن، فقط عشق به عمو، بله به خطر میزدن، به میدان میزدن. کاش یه کمی این بچه ها ترس تو دلشون بود، کنار عمه باقی میموندن، اینقدر دل حسین و آتش نمیزدن. اومد خودش رو انداخت رو سینه عمو، والله لا افارق و عمی، میبینه عمو مجروحه، میبینه دشمن ها محاصرش کردن، ابدا نگاه نمی کنه. دشمن با شمشیر اومد مقابل عبدالله ابن حسن، شمشیر رو برد بالا، دستش رو گرفت، والله لا افارق و عمی، آخرین جملهش اینقدر شجاعانه بود، تحقیر کرد اون دشمن خبیث رو، اون ملعون هم شمشیر رو برد بالا، که از کتف ضربه ای زد به عبدالله ابن حسن، افتاد رو سینه با عبدالله ابن حسین. خدا چی کار میکنی با حسین؟ حسینی که زانواش سست میشه وقتی یه یتیم میبینه تو مدینه، حالا یتیم برادرش امام حسن مجتبی رو سینهش داره جان میده با این شرایط. روزه امروزتون رو که همدردی میکنید با حسین، روز قیامت از امام حسین تشکرش رو دریافت بکنید. انشالله آقا اونجا تو رو در آغوش بگیره، بعد بفرماید ممنونم برای بزرگترین غم من گریه کردی، بزرگترین اندوهی که به من وارد شد، واقعا بزرگترین بود. بچه های خودش اینجوری قطعه قطعه می شدن رو سینش، اینجور به هم نمی ریخت، تا یتیم امام حسن مجتبی اینجوری لا اله الا الله. نمی دونم، من شاید توی عمر طولانی روزه خونی 2-3 مرتبه این روزه رو اینجوری صریح خونده باشم، همیشه هم به ذهنم میاد، میگم نه بالا ول کن، بذارید اینجا یه بار دیگه بخونم. ابن الحسن آقا معذرت میخوایم، شما یه عنایت ویژه‌ای بکن به ما. نترس بود اما شمشیر که به کتفش خورد خیلی دردش آمد، عبدالله شروع کرد شکایت کردن، عمو دستم، عمو کتفم، آتش زد عمو رو. ای کاش گله نمی کرد، ای کاش می گفت عمو طوری نیست، ولی خدا در کربلا خواسته با عبدالله الحسین همه بلاها رو به چشه در راه خدا. وقتی امام حسین چی فرموده باشن تو نقل خیلی وحشتناکه، عزیز برادر رو به سینش چسبون، رمق نداره حسین بلند شه دفاع کنه از عزیز خودش، فرمود عزیزم آرام بگیر الان تمام میشه. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آر.